أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. برخلاف دیروز که بحثمون بحث واحدی بود و پیرامون یه موضوعی صحبت کردیم، امروز بحث‌های متکثر کوچیکی داریم که دونه دونه رو بحث می‌کنیم، پیرامون آیه و بحث‌های در حقیقت حول و حوش کلمات و احیاناً مضامینی است که در آیه شریفه و آیات شریفه سوره تکاثر وجود داره. بعد از این که گفتیم آیه می‌فرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، و بحث مقبره البته لغتش موند که بعداً بحثش رو بکنیم، و بحث زیارت رو اشارهی بش کردیم، اما تکاثر و لحو و الها رو مفصلا در رابطه باش بحث کردیم. می فرماید که کلا سوف تعلمون. لغت کلا معنای اصلیش که بعضی ها گفتن تنها معناش هم هست، گفتن به معنای رد و زجره، به این معنا که میگه هر چه قبلش بوده نیست، دروغه، همه رو بریزید دور. بعضی هم گفتن بسیطه، بعضی هم از لغویین گفتن نه، این مرکب از کاف تشبیه و لا به معنای نست که تشدید هم گرفته بوده کلا به خاطر تقویت معنا و البته تغییر معنا. حالا این که خیلی بسیط باشه و مرکب باشه یا این کلماتی که بعضن قدما دارند چندان مورد عنایت نیست. بعضی هم گفتن که کلا هر جا باشه لغت و اون آیه و اون سوره مکیه. البته ابن هشام در مقنی اینو قبول نداره، میگه نه، ولی ظاهراً از 33 موردی هم که کلا استعمال شده همه آیات مکی باشند، آیه مدنی مورد اشاره قرار نگرفته. بعضی هم گفتن که به خاطر همین که معنای رد و زجر داره میتونید شما وقف کنید و بعدش رو کلام مستعنفه بگیرید، یعنی اینجا کلا سوف تعلمون رو هم نسبتید کلا نقطه سر خط سوف تعلمون و بقیه مواردی که درش وجود داره. اما در مقابل یه عده‌ای هم هستن میگن درسته، یکی از معانی اصلی کلا همین رد و زجره، ولی معنای دومی هم داره و اون عبارت هست از تأیید، یعنی حقا، ای، نعم. و استشهادشون هم به آیاتیست که میگن قبلش خوب نمیخواد قبل رد کنه، از جمله همین آیه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر و خبه کلا، نه اصلا این همش حتی بی خودی بود، خودش گفته بود که. یا در آیه دیگه‌ای که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین. خب این قبلش که کلا بل تکذبون بالدین نمیخواد بگه که هرچه قبلش گفتیم که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، همه اینا حرفای غلطیه، کلا نه اینجور نیست. اینجا نه، یعنی حقا، حقیقتا همینه، درسته. ای نه ام. یا در آیه شریفه که چندین بار به مناسبت های بهش اشاره کردیم، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه. بعدش بلافاصله میفرماید کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. خب این کلا دوباره نمیخواد بگه که این ما جمعش میکنیم، ما هر وقت خوندیم تو اون وقت تبعیت بکن، بعد بگه نه 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 هر چی گفتیم غلطه. نه کلا بل تحبون العاجله اتفاقا یعنی نه ای حقا، واقعا هم همین جوره، ولی خب اونا زود زود رو دوست دارن، دنیا رو دوست دارن و تذرون الاخره، آخره رو کنار میذارن. یا در آیه دیگه کلا والقمر، اونم همین جوره. به این جهت ها گفتن که یکی از معانی کلا رد و زجر نیست، بلکه معناش عبارت است از تأیید آنچه که در قبل از او آمده. در اینجا مفسرین اما هیچ کدوم به این معنای دوم اشاره نکردند، مترجمین هم اشاره ندارند تا اونجا که من دیدم، و نوعا همون معنای کلای به معنای رد و زجر، ابدا اصلا این گونه نیست، به این معنا گرفتن و به همین جهت هم البته مجبور شدن خب در آیه دخل و تصرفی بکنن، یعنی بگن که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ولی یک اینجا چیزی افتاده و اون اینکه اون چیزی که شما میپندارید که ملاک سعادتتونه اصلا اینجوری نیست. کلا که آنچه شما میپندارید درست باشد، یعنی بعد حتی زرتم المقابر حالا وارد بیان کفار باید بشه که کفار این حرف قبول ندارن، بعد کلا بیاد اون حرف قبول نداشته اونها رو دوباره رد کنه، در حالی که لعل بگیم همونطوری که در اون سه آیه دیگه گفته شده و ابن هشام هم خب یک ادیب بزرگ تلقی به قبول کرده فی الجمله، اونها هم بگیم نه به این معنا حرف بدی نیست و اینجا هم به همون معناست. ای حقا، این آنچه گفتیم حق است، آنچه گفتیم درست است. مطابقا لبس بعضی از ادبای معروف عرب که گفته شده. این نکته اول. نکته دوم این که سوفه در ادبیات عرب یک معروفی شده در السنه که سوفه برای آینده دورتر و سین برای آینده نزدیک، اما ظاهرن این اصل و اساسی نداره. البته بعضی ها گفتن که مرادف با سینه، بعضی ها میگن یه معنای اوسع داره. اونایی که میگن معنای اوسع داره معمولا به این استشهاد میکنند که یک قاعده است در میان نحات عرب که کسرت المبانی یا کسرت الحروف تدل علی کسرت المعانی، اگر چیزی اضافه شد یه معنایی به خودش آورده. ابن هشام دوباره در همینجا در بحث سوفه میگه نه این حرفم پایه و اساسی نداره که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی که گفته میشه یه نحوی بزرگ هم میگه، چون معمولا خب میشه گفت که پا پایه و اساسی نداره ولی خود نهاد جواب خودشون رو بدن بهتره. میدونن این حرف پایه و اساسی نداره، این از کجا در آوردید؟ لذا ایشون جهنم معتقد با همون سین آینده یکیست. البته بعضن صفم میگن در بعضی از موارد، سوفر و صفه، یا سو میگن فاش حذف بشه، سعی هم میگن که بدون فه سعی، ولی اینا ظاهرا گویش های بسیار نادره. سین و سوفه خب خیلی معروفه و با هم میان. یه تفاوتی البته در مسئله دارن و اونی که اگه سین سر جمله فعل مضارع بیاد لام برش وارد نمیشه. لسوف یعطیک ربک فترضا، یا در اینجا کلا سوف تعلمون. حالا اگه بگیم این لام مثلا مثل هان مانند لاس، لسوف یعطیک گفته میشه ولی لسیعطیک گفته نمیشه، اختصاصا لام بر سر سوف وارد میشه. پس اینم که بگیم یکی سال بر زمان نزدیک، یکی دوره، یا یکی اهم از نزدیک و دور، این هم ظاهرن پایه و اساسی نداره. نکته بعد این که آیه می فرماید کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، چرا تکرار کرده؟ بعضی ها گفتن به خاطر تأکیده، کلن تأکید در امور هامه مضمون نیست و این آیه هم چنان که خواهیم گفت و این سوره غرق در تأکیده. به تعبیر زمخشری در کشاف شش تأکید، بعضی ها ابن عاشور اینای دوتا مونا اضافه کردن، چند مورد هم هست که از زبانان ها افتاده کالا اشاره میکنیم. این آیه پر از تأکیده، آیه و سوره، لذا تکرار در مقام تأکید، اونم این موردی که با مؤکدات بسیار متکثره همراهه، امر مستعجب و غیر بلیغی نیست. اما سعی کردن مطابق بقیه آیات که مفسرین توش معمولا یک مسائلی رو بیان میکنند، یک عللی هم بر این تعدد بیارن. از جمله مثلا گفتن که اولی که میگه کلا سوف تعلمون یعنی هنگام مرگ، دومی که میگه ثم کلا سوف تعلمون یعنی در هنگام نشور، وقتی که بعدن نشر پیدا کردید و بعد صبح قیامت بلند شدید اون وقت میفهمید. لذا این دوتاش به این جهته، یکی در مرگ میفهمید، یکی در قیامت. یک توجیه دیگه که سوم باشه، گفتن اولی وعید به کفار، دومی وعده به مسلمانانه. یعنی کن آیه میفرماید کلا سوف تعلمون، ای کفار که چه بدبختید، ثم کلا سوف تعلمون، ای مسلمانان و مؤمنان که چه خوشبختید. خطاب به دو گروه. چهارمین توجیه کردن، گفتن علم اجمالی و علم تفصیلی است، یعنی در مرحله اول اجمالا میفهمید که چقدر بدبختید، جلوتر که رفتی تفصیلا میفهمید که چقدر مصیبت سرتان آمده دونه دونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو برده بودن به امامزاده داوود. خب امامزاده داوود سابقا راه خیلی سختی داشت، از ته مسیر فرحزاد میرفت. اخیراً هم چند سال پیش ما رفتیم با برخی از رفقا از همون مسیر فرحزاد رفتیم، خیلی هم مسیر خلوتی سیش که نیست. الان جاده کشیدن از طرف کن از اون بر جاده خیلی ببانده عریض جاده خوبی. ولی جاده فرهزاد هم جاده خیلی پر فراز و نشیبی هم خاکی بوده و اینا. سابقا هم خب با الاغ و با پیاده می رفتم. خب آقای فلسفی خسته شده بوده، یه سری جلو می رفتند، ایشون هم از عقب می اومد، هی به این جلویی می گفتن آقا چقدر دیگه مونده، چقدر دیگه مونده. این کسی که جلو می رفته گفت آجا تا سر اون گردنه آخر سختیشه، از اون گردنه به بعد اول بدبختیشه. حالا این کلا سوف تعلمون در مرحله اول سختیشه، ثم کلا سوف تعلمون بعد اول بدبختیشه. اینم یک. اما از ائمه، از امام صادق بهار نقل کرده که کلا سوف تعلمون در رجعت، که ازش تعبیر به کره داره، ثم کلا سوف تعلمون در قیامت، یعنی از آیاتی که اشاره به رجعت داره اینه. میگه همه، چون یک بحثی از عقاید شیعه است که همه دوباره رجعت میکنن به دنیا، یه بحث بسیار مفصلی است که از عقاید خاصه کلامی شیعه است و در رابطه باهاش هم مطالب خوبی هم هست اگر رجوع بکنید نگاه بکنید، چون بحث البته 100% نقلی هم هست، استدلال عقلی، نه به نفعشه نه به ضررش. اصطلاحاً امروزی ها میگن اینها خرد گریزن، نه خرد ستیزن، نه خرد پذیر، نه استدلالی میشه به نفعش کرد نه استدلالی به ضررش. ما هم راجبش عقل نظری نداره. خب خود کسانی که اهل فنن یعنی معصومین یا خدا گفتن این اتفاق میفته. اما حالا به چه معناست و چگونه بوده و بحث چیست؟ در بحث بدا که یکی از بحث‌های مهمشی هست، که هم بحث رجعت، یکی از آیاتی که ذیلش ادله‌ای بر رجعت وجود داره همینه که از امام صادق روایت شده که کلا سوف تعلمون، اون اولی وقتی رجعت کردید میفهمید چقدر بدبختی، ثم کلا سوف تعلمون بعد از این که به قیامت رسیدید تازه میفهمید که چه مسائبی وجود داره. قطع شد؟
الان
قطع شد. یعنی اصلا کلن قطع شد؟
الان قطع شد.
یک روایتی هم از امیرالمؤمنین وجود داره، شب اون روایتی که از حضرت وجود داره و نور الصقلی نقلش کرده، که فخر رازی هم این مطلب رو هم از امیرالمؤمنین باز به عنوان علیه السلام نقل کرده، که میگه کلا سوف تعلمون مراد در قبره، ثم کلا سوف تعلمون در قیامت. غیر از مرگ و قیامت یکی هم قبر و قیامت، یعنی وقتی گذاشتنتون توی قبر خاک ریختند، اون وقت می فهمید که هیچی نه فایده نداشته، یکی هم در قیامت. خب این احتمالات ششگانه‌ای که در این تعدد وجود داره، دو تا شاهد روایی برش داریم، ما بقیش تقریبا دیگه شاهدی نیست. البته مفسرین نسل اول که از ابن عباس و اون گروه هایی که یک قبل از تعطیلات بعضی هاشون و تراجمشون و زندگی نامه هاشون رو گفتیم، مثل ضحاک و اینا، مطلبی برش دارند. لفظ ثم هم در اینجا یک مطلبی رو فخر اشاره میکنه بد نیست، و اون این که میگه که این ثم میخواد یه نکته ای رو بفهمونه، و اون این که بین نشأتین، بین عالمین، یک چیزی به نام مرگ فاصله. یعنی کلا سوف تعلمون در لحظات آخر زندگی، بعد ثم، بعد میمیرید، دوباره اون دنیا که وارد شدید کلا سوف تعلمون میدانید. ثم یک اضرابی است، میخواد بگه بین دو عالم یک فاصلی به نام مرگ وجود داره. البته اگر این رو ما به این معنا بگیریم که میخواد بگه مرگی وجود داره هست، اما این میخواد بگه یک چیزیست غیر از دو عالم. ظاهرا حد معمولا جزء یک شیء ثالث نیست، یعنی حد دو چیز بالاخره یا داخل در این طرف یا داخل در اون طرف. مرگ هم یک لحظه است از یک عالم خروج و ورود به عالم دیگر. اگر شق ثالثی یا عالم ثالثی یا نشئه ثالثی از نظره که بین نشئه بعد المرگ و نشئه قبل المرگ هست، نه. ولی اگر نه میخواد بگه بدونید بالاخره مرگ عاملی است برای عبور از این نشئه به اون نشئه، کلام قابل قبول است. نکته بعد این که خب کلا سوف تعلمون، چی تعلمون چی رو اینجا مفعول تعلمون چیه؟
عمل.
یه بحث اینه که بگیم سوء عمل خودتون رو میدونید، ولی با توجه به سیاق به نظر میرسه بگیم نه، مراد این نیست. علی رغم این که برخی از مفسرین گفتند، یعنی کلا سوف تعلمون که چقدر آدم‌های بدی بودید، کارهای بدی کردید. به نظر میرسه با توجه به الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، مراد این باشه که لغویت اون تکاثر رو میفهمید. یعنی وارد اون برکه شدید میفهمید هر چی تکاثر داشتید هیچ فایده‌ای نداره، هیچ خاصیتی برش مترتب نبوده، اون همه مال و منال و عیال و زاد و رود و همه اینها هیچ برش اثری نیست. اون بر خودتونید لقد جئتمونا فرادا که ما خلقناکم اول مره، اولین بار اومدید، تنها اومدید، تنها برمیگردید، چیز دیگری نیست. لذا شاید بگیم مراد این باشه با آیات قبل تناسب بیشتری داره. این هم در این قاره. بعد می فرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. کلا دوباره تکرار میشه، دوباره میتونه همون معنای حقا باشه، چون اگر غیر او باشه دوباره این هرچه قبلش گفته غلطه که این قطعا نیست، یا معنایی باشه دوباره باید بگیم اون چیزی که فکر میکنید در مقابل آنچه ما میگوییم، اون چیزی که شما فکر میکنید حرف بیخودیست. اما نکته مهم در اینجا اینه که به طور عادی وقتی آیه رو کسی میخونه لترون الجحیم رو جزای لو میدونه، و من فکر میکنم دوستان تازه اگر لو فورس توجه به معنا داشتند این گونه معنا میکردند حتما با خودشون تا کنون، که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، در حالی که تقریبا به اجماع مفسرین این گونه نیست. یعنی معنای آیه این نیست که اگر به علم یقین می دانستید جهنم را خواهید دید، چون اگرم ندونی جهنم را خواهید دید، تعلیق نشده به علم. اینجوری نیست که بگه اگر به علم یقین می دانستید جهنم را می دیدید، پس اگر بگیم به علم یقین کسی نمی داند جهنم را نمی بیند. نه، گفتن که مراد اینه که جواب لو محذوفه، و این حذف جواب لو در قرآن متداولم بوده. چند آیه دیگه داریم که تقریبا با همین صورت آمده، یک لطافت ادبی توشه که جواب لو رو محذوف میکنه. از جمله دیگه در آیه شریفه ولو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون. هیچ قبل و بعدی هم نداره، جوابی هم بر این لو نیست که ولو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون. چی؟ اگر می دانستند کسانی که کافر شدند اون لحظه‌ای که نه نصرتی دارند و نه از وجوه اونها و پشت اونها چیزی هست که آتش رو بازدارد، اگر می دانستند، خب چی اگر می دانستند؟ جزا نداره. یا یه دیگه باز دوباره به این که جزا نداره می فرماید ولو ترا از وقفو علی النار، هیچ، اگر اونها می دیدند که بر آتش ایستادند، خب چی؟ هیچ. آیه بعد دوباره ادامهش میگه قال، خدا می فرماید الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا، قسم به خدا که درست حق. یک بحث ادبی داره، میگن در وقتی که شما وعید میدید، یعنی دارید تهدید میکنید، اگه جزا رو نگید بهتره، به خاطر این که وقتی جزا رو بگید ممکنه جزا بر یه عده‌ای سبک باشه، بر یه عده‌ای سنگ. یکی در تاریخ این که در عرب هست که میگن بعضا تو بعض از مجازات ها در اسلام مثلا سوزاندنه، یا مثلا بسوزونید، میگن بعضی عقل میکنن که در برخی از خلفا گفته بودن عرب از مرگ آر نداره، بهش بگی این کارو بکنی میکشیمت، بعدش رو بکشید، یارو میگن یارو میگن، اونی که ازش میترسه سوزوندن. یه جوری باید جزا بذارید که طرف بترسه. حالا شما ممکنه یکی هم باشه از سوختن خیلی نترسان، میگه حالا میسوزیم دیگه، اون مثلا یخ زدن بترسه، یکی از فراق بترسه، یکی از بیپولی بترسه، یکی از درد بترسه، یکی از عذاب نوع دیگری. بهتر اینه که نگید، هرکی مطابق اونی که فکر میکنه. علت چم اینه که اونجا همه جورش هست، یعنی صرف وقوع در عذاب الهی همه عذابها رو با هم در بر داره. به این جهت نگفته که کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم یقینی داشتند اون وقت میدونستن که چه به سرشون میاد. اگه علم یقینی داشتند میدانستند که چه به سرشون میاد. این هم حالا چه به سرشون میاد گفته نشد. و الا لترون الجحیم رو اگر بخواهیم جزای لو بگیریم یه مشکلی پیدا میکنه، و اون این که اگر شما خب علم یقینی نداشتید، یعنی لترون الجحیم، این تعلیق میشه دیگه، جمله شرطیه نفی جمله به نفی نفی جزاست به نفی شرط، که بگیم مفهوم داره. اما ممکنه اینجا بیایم بگیم نه، لترون الجحیم واقعا جزاست. این دقت کنید، این اضافه بر حرف مفسر، اینه یه چیزی توجه بش بکنید. ما در جملات شرطیه چهار حالت داریم، میگیم اگر الف آنگاه ب، اگر الف آنگاه به کی صادقه، وقتی الف بیاد به هم بیاد. کی ناصادقه، کاذبه، وقتی الف بیاد به نیاد. دو حالت دیگه داره که یکی الف نیاد به هم نیاد. یکی الف نیاد به بیاد که اون بند آخر همون سوشمی مفهوم. من میگم اگر زید آمد می آیم، اگر زید اومد و اومدم صادق، اگر زید اومد و من نیامدم این کاذبه. اما حالا اگر زید نیامد ولی با این حال من اومدم، این منافاتی نداره. این آیه میگه اگر به علم یقین میدانستند آتش جهنم رو میدیدند، اما نمیخواد بگه اگر به علم یقین نمیدانستند هم آتش جهنم رو نمیدیدند. به عبارت اصولی ترش جمله شرطی مفهوم نداره که آقایون جوری ترسیدن که اگر با مفهوم معنا بکنند این آیه دروغ دارن. آیه داره میگه لو تعلمون علم الیقین، اگر اونا به یقین میدانستند آتش جهنم رو میدیدند. این در یک صورت دروغه، اون نمیتونه باشه، و اونی که اونا به یقین بدانند و آتش جهنم رو نبینند. اینه که نمیگه. شما میگید اگر آنها به یقین میدانستند آتش جهنم رو میدیدند، اگر هم به یقین ندانند هم آتش جهنم رو میبینند. خب اینم دوباره صادقه، مشکلی نداره. این جمله نافی او نیست، منافات با او نداره. لذا ما میتونیم در ترون الجحیم رو جزا بدانیم. چرا؟ به این بیان که بگیم جمله شرطی مفهوم نداره. آیا جمله شرطی همیشه مفهوم داره؟ در اصول گفته شده نه. به علری اینجا داره میگه اگر آنها لو تعلمون علم الیقین، اگر در همین دنیا علم یقینی داشتند و میدانستند که این تکاثر غلطه، خب آتش جهنم رو هم میفهمیدن که در اون دنیا گرفتارش میشه. این نکته. نکته دومی رو اضافه کنیم باز برای شرطیت که ظاهر آیه است، که نخواهیم مثل جمهور مفسرین بگیم نه شرط اینجا آمده و جزا محذوفه. اون وقت لطربون نه رو ما باید جزای قسم محذوف بگیریم. آقایون اینجوری معنا میکنن که لو تعلمون علم الیقین، اگه میدونستن هیچی جزاش نگفته. بعد والله لترون نلجهیم، قسم به خدا که اونها آتش رو میبینن. خلاف ظاهره. یک چیز سومی رو بگیم، اون دومی که خب بتونه خودش جزا باشه، یعنی احتمال دوم که بیرون اشاره کردیم بنابرای نفی مفهوم شرط. اما احتمال سوم این که بگیم لو تعلمون علم الیقین، در همین دنیا جهنم رو رؤیت می‌کردند. خب بله، اگه علم یقین نداشته باشن در این دنیا رؤیت عن بعد نمی‌کنند. ولذا بعدش میگه ثم لترونها عین الیقین، ولی در اون دنیا حالا همه دیگه عین الیقینشون میشه، میافتن تو آتش. اگه شما یقین داشته باشید همینجا میفهمید، رؤیت به چشم سر نیست، همینجا میفهمید که آقا در قیامت آتشی هست. به تعبیری اگر بخوایم تعبیر شیعیش بکنیم، به چشم برزخی میدیدید. کسانی هستند که همینجا وقتی نگاه میکنه آتش میبینه، یعنی این مال ربوی رو همینجا آتش میبینه، سخن دروغ رو همینجا وقتی میشنوه حرف زشت میشنوه، یک غیر مذاب میبینه. میگه اگه علم یقین داشتند، یعنی اگر چشم برزخیشون باز بود، همینجا آتش رو میدیدند، در همین دنیا آتش رو میدیدند، آتش از دستشون خارج نبود. پس سه احتمال. احتمال اول این که بگیم جزای لو محذوفه، که حالا اونا میگن مثلا یکی این که اگر لو تعلمون علم الیقین، اگه یقین داشتند اونها ما الهاهم التکاثر، سراغ تکاثر نمیرفتن، ما الهاکم التکاثر، چون لو تعلمون. یا بگیم لو تعلمون مازا یجب علیکم لتمسکتم به، یا مثلا بگیم لو تعلمون به علم الیقین که چی، که لعیل امور خلقتم ل مثلا فستقم علی، مثلا بر او استقامت میکردید. این یه نوعه. یکی هم بگیم نه اصلا جزاش محذوفه به ما، به این که اگه میدونستن که طرف بترسه خوف کنه. احتمال دوم این که نه بگیم که اگر میدانستن به علم یقین در آینده در قیامت گرفتار آتش میشن، اما معناش اینه که اگر ندونن هم گرفتار آتش نمیشن. مفهوم شرط رو رد کنیم. احتمال سوم این که بگیم اگر میدانستن به علم یقین، یعنی اگر چشم برزخی داشتن، اگر فهم و شعوری داشتن، همینجا آتش رو میدیدن.
یعنی شرط نباشه.
شرطه. اما این خب طبیعتا این کسی که علم یقین نداشته باشه در این دنیا ما نمیبینیم آتش رو، واقعا هم نمیبینیم. داره به عبارت دیگه میگه اگر شما چشم برزخی داشتی همینجا میدیدی که این کارت آتشه، همینجا میدیدی که گرفتار عذابی، احتیاج نبود بری وارد قیامت بشی. این معنی سوم رو چون کسی نگفته محکم نمیگیم، ولی به نظر میرسه خیلی ظاهرتر از قرآن و میشه به عنوان احتمالی مطرح کرد. کلاش هم اون وقت به این معنا میاد که یک اضراب نسبت به آنچه که قبلا گفته شده، چون در قبلش میفرمود که کلا سوف تعلمون، در آینده خواهند دانست، یعنی بعد مرگ. بعد میگه کلا نه 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 آینده، اگه چشم برزخی داشتید همینجا میدید. الهاکم و تکاثر، تکاثر شما رو به خودش مشغول داشته تا اون وقتی که وارد قبر میشید. کلا سوف تعلمون، بعد از این که مردید میفهمید. ثم کلا سوف تعلمون، بعد از این که نشور شد و قیامت شد میفهمید. کلا بعد این نه، اصلا چرا بریم سراغ بعد؟ اگه علم یقینی داشتید، اگه چشم برزخی داشتید، اگر میفهمیدید ماهیت کارتون رو، آتش رو همینجا میدیدید. این با اون تجسم اعمال هم بسیار سازگاره که عمل شما همین آتشه. آن سخنهای چما رو کجدومت، کجدومت گردیده و گیرد دومت. همین سخن کجدومه، همین سخن که انجام میدی آتشه. پس این مربوط به اینه. به اتفاقا اون وقت با فراز بعدی آیه بسیار سازگاره که میفرماید که ثم لترون عین الیقین. در اینجا رؤیت جحیم بود، اما بعد از این که مردید عین الیقینتون میشه، میفتید تو آتش. یادمون باشه سه مرتبه‌ای که برای یقین گفتن، یکی علم الیقینه. علم الیقین اینه که شما به یک مطلبی علم دارید، مثل اینکه ما میدانیم آتش میسوزانه. عین الیقین یعنی اینکه میافتیم تو آتش میسوزیم. آتش بگیر تا تو بدانی چه میکشم. احساس سوختن به تماشا نمیشه. یه مرتبه آخرش هم حق الیقینه، اینکه خود طرف اتق النار التی وقود و الناس و الحجاره، خودش آتش میشه، خودش میشه هیزم، که این تعبیر حق الیقین هم در سوره فجر آمده، نزل من حمیم و تسلیت جحیم ان هذا لهو حق الیقین. اونجا وقتی میرسن دیگه خودشون میشن آتش، خودش میشه دیگه شعله زبانه آتشی. خب اینجا بحثی که داریم اینه که شما لو تعلمون، اگه علم یقینی داشتید در اینجا رؤیت داشتید به علم، ولی در قیامت رؤیت به عین الیقین دارید. رؤیت به عین الیقین یعنی چی؟ یعنی که داخل در آتش میشید، در حالی که یقینتون عینیست نه علمی. راجب علم و عین هم اضافه میکنیم که این چه نوع اضافه ایست، امشب رو صحبت میکنیم. این اضافه علم به عین، علم الیقین یعنی یقین علمی، عین الیقین یعنی یقین عینی، حق الیقین یعنی یقین حقی. این که رسیدید به این میشه اونجا رؤیت میکنید، در حالی که رؤیتتون دارای یک یقینی برای شما پدید میاره، دارای یقینی است که این یقین عینیه، علمی نیست. این هم در این مورد. اما در رابطه با این علم الیقین هم این نکته اضافه بکنیم. علم الیقین آیا اضافه، اضافه موصوف به صفتی که الان مطرح کردیم، یعنی این که یقین بوده؟ علم الیقین یعنی علم یقینی، که یا عین الیقین میشه عینیتی که یقینیست، چون حالا اونجوری هم میشه معنا کرد. یه معنا، یکی هم گفتن که نه این به معنای مرگه، چون داره و عبود ربه که حتی یعطی کل یقین، یقین رو معنی مرگ گرفتن، لذا علم الیقین یعنی علم حاصل از مرگ. لو کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی اگر علمی که حاصل از مرگ پدید می آمد، الان براشون پدید می آمد، همین الان می دیدن آتش. اون علمی که حاصل از مرگ است که یقین رو اگر به معنای مرد بگیم. اما در رابطه با لطرمانی ها میخواستیم صحبت بکنیم که ظاهرن یه وقتمون امروز گذشت.